اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. یکی از امور مقدماتی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود، یعنی یک لفظی داریم ما، به فرض که ما قائل به اشتراک لفظی بشیم، آیا میشه یه لفظ مشترک رو به کار ببریم و دو معناشو مثلا اراده کنیم؟ بگیم رأیت عینا و مرادمون هم چشم باشه و هم چشمه، میشود استعمال کنیم یا نه؟ البته این بحث اعم از بحث اشتراک لفظی است. ممکنه ما اشتراک لفظی رم اگر قائل نباشیم، ولی کسی بگه من یک لفظ رو به کار ببرم در دو معنا، یک معنا معنای حقیقی باشه و معنای دیگر معنای مجازی باشه، میتونه این بحث در اون فرض هم بیاد، ولی جامع بحث در اینه که استعمال کنیم لفظ رو در اکثر از معنای واحد. در این زمینه چند دیدگاه، یعنی به تعبیر دیگر چند وجه برای قول به منع بیان شده. وجه اول از مرحوم آقای آخوند هست. ایشان در بحث اشتراک لفظی هرچند قائل به امکان اشتراک لفظی شدن، اما در این بحث جدید قائلن که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و علیکم السلام جائز نیست و امکان ندارد. ایشون میگن امکان نداره استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. تعبیری که ایشان دارن در بیان وجه محالیت اینه: ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامتا لارادت المعنا، بل جعله وجها و عنوانا له، بل به وجه نفسه. ایشون میخوان بگن استعمال صرف یک علامتی برای اراده معنا نیست، که آدم خب یک علامت بگذاره دو چیز رو از این علامت اراده کنه. اگر استعمال لفظ در معنا از باب علامت بود مشکلی از این جهت نداشتیم، اما استعمال یعنی این که لفظ به عنوان وجه، به عنوان عنوان برای معنا قرار بگیره، مثل علامت راهنمایی نیست، بلکه لفظ وجه برای معنا و حتی عین معناست، بل به وجه نفسه. اصلا لفظ یعنی همان معنا، به تعبیر دیگر لفظ همون تعبیر مشهور آقای آخون، لفظ فانی در معناست. وقتی که لفظ فانی در معناست، شاهد مطلب اینه که حسن و قبح لفظ به حسن و قبح معنا به لفظ هم سرایت میکنه. شما میبینید گاهی یک معنای قبیح، لفظی هم که برای اون معنا به کار میره لفظ قبیح شمرده میشود، یه معنای حسن، لفظی که برای اون معنا به کار میره این لفظ هم حسن شمرده میشه. این که حسن و قبح معنا به لفظ هم سرایت میکنه، این نشون دهنده این است که لفظ فانی در معنا می شود و بر این اساس به نظر مای آقای آخون این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست. یک بار که لفظ در یک معنا فانی شد دیگه چیزی باقی نمیمونه که باز بخواد دوباره لفظ در معنای دیگر فانی شود. پس فناء لفظ در معنا نتیجش این هست. مثلا ما عین رو میگیم و عین رو استعمال میکنیم، ذهب رو اراده میکنیم، پس لفظ در ذهب فانی شد. اگر بخوایم دوباره همین عین رو در نقره فانی کنیم امکان نداره، ما نیاز داریم به یک لفظ دیگر. روشنه دیگه. این فرمایش مرحوم آقای آخوند بود. در مقام پاسخ به ایشان گفته می شود که مراد شما از این که می فرمایید لفظ فانی در معنا می شود چیز؟ مرادتون مثل مثلا فناء شکر در آب؟ خب این که یقینا صحیح نیست. چرا؟ چون گاهی یک کسی که داره صحبت می کنه علاوه بر این که به معنا توجه داره به الفاظ هم توجه داره، تا الفاظی به کار ببره که الفاظ صحیح و درست و حسابی باشد. پس اینجوری نیست که اصلا لفظ دیگه وجودی براش لحاظ نشه به معنای این فنا، اگر این مرادتون، که این نیست. و اگر مراد اینه که لفظ سبب میشه که ما منتقل به معنا بشیم، که این معنای فنا هست، لفظ میاد مقدمه ای قرار میگیره برای انتقال و رسیدن ما به معنا، عرض میکنیم چه مشکلی داره که یک لفظ ما را منتقل به دو معنا کنه؟ البته پروازهه که اگر ما رو منتقل به دو معنا کنه باید یک قرینه‌ای برای دو معناییت باشه، ولی دعوا سر اینه که میتونه این کار رو بکنه یا نه. مثلا اگر کسی بگه رأیت عینا جاریتا و باکیه، اینجا قرینه آورده که ما از عین چند تا معنا رو اراده کردیم؟ دو تا معنا را، عین باکیه و عین جاریه. خب از خوب ملاحظه بفرمایید که میتونه با قرینه بفهمونه که یک لفظ در دو معنا استعمال شده و از یک لفظ دو معنا رو فهمیدیم. البته مجاز هم نیاز به قرینه داره، ولی در مجاز قرینه مفهمه هست، ولی در مشترک لفظی قرینه معینه هست. مجاز بفهماند که معنای مجازی اراده شده، در اشتراک لفظی بفهمونه که کدام یک از اون معانی اراده شده. اما در این حال پس دلیل اول برای قائلان به این که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جائز نیست، دلیل آقای آخون بود و پاسخش رو هم عرض کردیم. جانم خب آقای آخونی رو قبول ندارن دیگه، میگن نمیتونه این هم معنای باکیه هم جاریه رو داشت.
معنی اهمی که دیروز
خب اون معنای اهم یک معنا بیشتر نمیتونه باشه. خب چی هست اون معنا؟
جا؟
نیست دیگه. نه، دلیل آقای آخون فناه. ما میگیم فنا به این معنا اشکالی نداره که یک لفظ وقتی که به کار برده میشه دو معنا ازش اراده بشه. این که شما میگید فنا، ما فنا رو قبول نکردیم دیگه. فنا یعنی چی؟ یعنی مثل آب و نمک، مثل آب و شکر که او که نیست. اگر هم به معنای اینه که وقتی لفظ رو میگیم این انتقال میده ما رو به یک معنا، عنوان میشه برای یک معنا، اشکال داره که یک چیزی عنوان برای دو معنا بشه؟ انتقال بده ما رو به دو معنا. به آقای آخون اینو میگیم، ما نمیخواستیم از مثال دلیل اقامه کنیم، خواستیم یک نمونه برای مطلب بگیم. خب به قول آقای به اصطلاح آقای آخون، اینجا آقای آخون که میگن این گونه، شما که میفرمایید اعم رو اراده میکنیم، او دیگه خودش میشه یک معنای عام، یک معنا اما معنای عام، او دیگه از محل بحث ما خارج میشه. خب این فرمایش مرحوم آقای آخون به عنوان تقریر اول محال بودن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، تقریر و بیان دوم از مرحوم محقق عراقی است، آزیا. مرحوم محقق عراقی می‌فرمایند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است، چرا که یلزم منه اجتماع لحاظین عالیین فی موضع واحد، چون سر از اجتماع دو لحاظ عالی در موضع واحد در میاره. ایشان میفرماید استعمال لفظ در معنا یعنی لفظ مرآت برای معنا باشد، کسی که به آینه نگاه میکنه خود آینه رو نمیبینه بلکه میخواد خودش رو مشاهده کنه، پس آینه برای مشاهده در او طریقیت داره، موضوعیت بگید ندارد. بعد ایشان میفرمایند لفظ هم آلت و وسیله ای برای معناست، یعنی لفظ رو استعمال میکنیم که ما رو برسانه به معنا، بنابراین اگر معنا دوتا شد باید در لفظ دو لحاظ عالی با یکدیگر در شیء واحد یعنی لفظ جمع بشه. لحاظ لفظ شد لحاظ عالی دیگه، چون لفظ میخواد مثل آینه عمل کنه که آینه ما رو نشون میده، لفظ هم میخواد معنا رو نشون بده، پس لحاظ خود لفظ میشه لحاظ عالی. و اگر قرار باشه یک لفظی استعمال بشه در معنا، سر از اجتماع دو لحاظ عالی در شیء واحد در میاره، و اجتماع دو لحاظ عالی هم جائز نیست، چرا که لحاظ از مقوله علم هست و در آن واحد محال است که یک شی متعلق دو علم شود. یعنی ما در آن واحد دو علم به مسجد مثلا داشته باشیم، دو علم نمی شود. چطور دو علم به شیء واحد در آن واحد نمی شود؟ چون دو لحاظه و دو لحاظ تعلق نمی گیره به شیء واحد، لفظ هم دو لحاظ درش امکان پذیر نیست که دو لحاظ تعلق بگیره به چی آقایان؟ به لفظ. خب ایشان می فرماین اجتماع دو لحاظ معنا ندارد. دو لحاظ بگید عالی. این فرمایش مرحوم محقق عراقی. در مقام پاسخ عرض می کنیم کی گفته که تعدد معنا سر از تعدد لحاظ عالی در میاره؟ بله، معنا دو تاست، ما دو تا لحاظ لازم داریم، اما تعدد لحاظ در معنا معناش این نیست که در لفظ هم دو لحاظ باید وجود داشته باشه. معنا میشه مقصود به ذات، لفظ میشه مقصود بالعرض، و با یک لحاظ میتوان به دو معنا منتقل شد. الزاماً دو لحاظ لازم نیست، چرا که یک استعمال وجود داره، یک لحاظ وجود داره، ما با یک لحاظ به دو معنا منتقل بشیم. بنده عرض میکنم در همون آینه اگر تصویر دو نفر کنار هم نقش ببنده، ما میگیم این آینه زمین ساز لحاظ دو نفر شد. در لفظ هم لفظ لحاظی است برای معنا و عنوان و به قول شما وجهی برای معنا، و لحاظ عالی دارد برای رسیدن به معنا، ما با یک لحاظ به دو معنا برسیم. علی ظاهر چیزی و مشکلی اینجا ایجاد نمیشه. مرحوم محقق عراقی علی ظاهر تصور کردم که چون در دو تا معنا دو تا لحاظ وجود داره، پس باید در ناحیه لفظ هم دو لحاظ باشه، در حالی که ما عرض کردیم ظاهرن با یک لحاظ مشکل حل میشه. یک استعمال داریم، یک لحاظ لفظ داریم و دو لحاظ معنا، پس دو لحاظ لفظ نشد که سر از اشکالی که شما فرمودید در بیاره. پس اجتماع و لحاظین عالیین در ناحیه لفظ نشد. یک لحاظ عالی داریم در ناحیه لفظ و لفظ دال بر دو معنا باشد، علی الظاهر مشکلی ندارد. این وجه و بیان دوم برای استحاله استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. تقریر سوم از مرحوم محقق نائینی است. این بزرگوار می فرماین امتناع اجتماعین ظاهره نه بله عبارت چون همین بود امتناع اجتماعین یا اجتماع لحاظین مستقلین فی نفس فی آن واحد. تعبیری که محقق نائینی دارن اینه، ظاهر تعبیرشون اینه که اگر بخوایم لفظ واحد رو در آن واحد در دو معنای مستقل به کار ببریم، این مستلزم اینه که دو لحاظ مستقل رو در یک آن با هم جمع کنیم. این لحاظ مستقل در کجاست آیون؟ در لفظ یا در معنا؟ در معنا. آقا ضیا اجتماع لحاظین عالیین میفرمود، سخن ایشون و مشکلی که ایشون میگفتن در ناحیه چی بود؟ لفظ بود. محقق ناینی میفرماین امتناع اجتماع لحاظین مستقلین فی نفس فی آن واحد. ایشون اجتماع رو و استحاله اجتماع دو لحاظ رو در کجا میدونه؟ در ناحیه معنا. شاهدش هم اینه، میگه لحاظین مستقلین، نه لحاظین عالیین که در ناحیه لفظ باشه. پس یک بار معنای اول رو باید مستقلن لحاظ کنیم، بار دیگر معنای دوم رو مستقلن لحاظ کنیم. و حال اون که نفس انسان قادر نیست دو شی رو در آن واحد مد نظر قرار بده و لحاظ کنه. در مورد این فرمایش محقق ناینی هم عرض می کنیم چرا این کار ممکن نباشه. علی ظاهر دلیلی بر استعاله این مطلب اشکال نداره. ما مثلا به قول دیدم یکی از معاصرین این گونه مثال میزنن، میگن ما یک کسی خطیبی داره صحبت میکنه، ما در آن واحد هم به او نگاه میکنیم هم کلمات او رو استماع میکنیم، دو لحاظ مستقل داریم به او، از قوه باصره و از قوه سامعه هر دو استفاده میکنیم و دو استفاده مستقل در آن واحد صورت میگیره. نفس انسان این گونه است، خدا بهش قدرتی داده که در آن واحد دو چیز مستقل رو میتونه تصور کنه. فکر این گونه است، لذا اجتماع دو لحاظ مستقلی که محقق ناینی میفرماین در آن واحد، یعنی دو معنای مستقل رو اراده کند، امکان ندارد. علی الظاهر محظوری در این جهت نیز. این بیان و تقریر سوم برای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. تقریر چهارم از مرحوم حاج شیخ محقق اصفهانی است در کتاب نهایت الدرایه، که بارها عرض کردیم نهایت الدرایه تعلیقه ایشون هست بر کفایه، که بعض از عبارتهای کفایه رو انتخاب میکنه، قوله کذا، بعد ایشون در ادامه قول آی آخون فرمایشات خودشون رو نقل میکنن. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه بیانشون برای متشکرم بیانشون برای استحاله اینه، استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، بیان این محقق اصفهانی اینه لامتناع کون شیء وجودا تنزیلیا لشیئین. برگردیم تا اینجا سه تا وجه برای استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد گفتیم. یکی آیا آخون بود که ایشون چی رو مطرح کرد؟ فناء لفظ در معنا رو. دوم محقق عراقی بود که ایشون اجتماع لحاظین عالیین در ناحیه لفظ رو فرمودن. سوم تقریر محقق نائینی بود که اجتماع لحاظین مستقلین در ناحیه معنا رو بیان کرد. تقریر چهارم استحاله اجتماع لفظ در اکثر از معنای واحد از مرحوم محقق اصفهانی است. عرض کردم تعبیر ایشون اینه: لامتناع کون شیء وجودا تنزیلیا لشیئین. توضیح مطلب اینه وجود لفظ ذاتن برای خودشه و تنزیلا برای معناست، یعنی لفظ یه وجود به ذات داره، یه وجود تنزیلی و قراردادی دارد. اگر یک لفظ رو در دو معنا به کار ببریم، لازمش اینه که یک شیء واحد وجود تنزیلی برای دو معنا داشته باشد و این جایز نیست. لفظ نازل منزله معنا می شود. اگر یک بار نازل منزله این معنا شد، پس لفظ با این معنا ماهیت و خصوصیت پیدا می کنه. اگر باز معنای دوم اراده شد، معناش اینه که در آن واحد دارای دو ماهیت باشه و محاله که لفظ و شیء واحد در آن واحد دو ماهیت و دو تا حد داشته باشه. این اگر وجود تنزیلی برای چشم شد، دیگه نمیتونه در همون زمان وجود تنزیلی باشه برای چشمه. این هم فرمایش این بزرگوار. پس یک شی در آن واحد دو ماهیت نمیتونه داشته باشه و نازل منزله دو شی نمیتونه باشه. این بیان وجه استحاله توسط مرحوم محقق اصفهانی. نقدش یه مقدار توضیح نیاز داره انشاءالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.